سلام و وقت بخیر. در این برنامه من امید مرزبان از مهمترین و تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهم گفت. پیش از گزارش های تفصیلی، خبرهای کوتاه. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا شب گذشته بحثی داشت که در آن از شبکه حقانی به حیث یک شبکه تروریستی نام برده شد که باید با آن مانند یک گروه تروریستی برخورد شود. براین ماست رئیس این کمیته بالای مقام‌های آمریکایی به خاطر لغو جایزه 10 میلیون دلاری در بدل اطلاعاتی که منتج به دستگیری سراج الدین حقانی سرپرست وزیر داخلی حکومت طالبان شود انتقاد کرد. جزئیات بیشتر در این باره تا لحظات بعد. نشست گروه هماهنگی افغانستان یا ACG که دیروز در شهر استانبول ترکیه آغاز شد امروز هم ادامه می‌یابد. سفارت ترکیه در کابل همزمان با روز اول این نشست در شبکه X توییتر سابق نشست ACG را به هدف بحث در مورد اولویت‌های افغانستان و هماهنگی فعالیت‌های کمک کنندگان بین‌المللی برای افغانستان مهم خواند. تا لحظات بعد در این باره هم با تفصیل خواهید شنید. آمریکا تعرفه بر واردات از چین را به 125% افزایش داد. پس از وضع تعرفه 84% چین بر واردات از آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با سرعت پاسخ داد و تعرفه بر واردات اموال چینی به آمریکا را به 125% افزایش داد. این اقدام نشانه دیگری از داغ‌تر شدن تنش‌های تجارتی بین دو اقتصاد بزرگ جهان است. ترامپ در شبکه‌های اجتماعی نوشت: به دلیل به احترامی که چین به بازارهای جهان نشان داد، اکنون تعرفه ایالات متحده آمریکا بالای چین را به 125% افزایش می‌دهد که از همین حالا قابل اجرا است. و از دنیای ورزش، شب گذشته فوتبال دوستان شاهد دو بازی دیدنی و پرگل در لیگ قهرمانان اروپا بودند. بارسلونا در خانه خود تیم دورتموند جرمنی را 4-0 شکست داد و پاریس سن ژرمن فرانسه در برابر استون ویلای انگلستان 3-1 به پیروزی رسید. بازی های دیشب بازی های رفت در مرحله 1/4 نهایی بود. بازی های برگشت میان 8 تیم رقیب در این دور هفته آینده برگزار می شود. یک شب پیشتر تیم ریال مادرید از آرسنال 3-0 شکست خورد و اینتر میلان در برابر بایرن مونیخ به پیروزی 2-1 رسید. شنونده رادیو آزادی هستین. حالا هم فهرست آنچه در این مجله خبری به شما داریم. بحث بالای شبکه حقانی در کانگرس آمریکا یک بار دیگر داغ شده.
The Haqqani network is still a US designated foreign terrorist organization and they should be treated as such.
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان میگوید با شبکه حقانی باید مانند یک گروه تروریستی برخورد شود. ترکیه میزبان نشست گروه هماهنگی افغانستان است. در این نشست درباره کمک‌های بشری صحبت می‌شود.
آدرس‌های نیازمند مشخص شود و با مو آدرس‌ها یعنی مردم افغانستان مخصوصاً در قرى و قصبات کمک‌ها برسند.
در ادامه تنش‌ها بین دو اقتصاد بزرگ جهان، آمریکا تعرفه بالای اموال وارداتی چین را به 125% افزایش داد. و از دنیای ورزش، پس از بازی‌های رفته مرحله 1/4 نهایی جام قهرمانان اروپا، کدام تیم‌ها شانس بیشتر راه یافتن به سیمی فاینال را دارند؟
تیم‌های بارسا و بایرن و همچنان PSG با آرسنال مواجه خواهد شد در دور نیمه نهایی.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
من امید مرزبان با همکاری طاهر روشان در این برنامه با شما هستم. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا شب گذشته بحثی داشت که در آن از شبکه حقانی به حیث یک شبکه تروریستی نام برده شد که باید با آن مانند یک گروه تروریستی برخورد شود. براین ماست رئیس این کمیته بالای مقامات آمریکایی به خاطر لغو جایزه 10 میلیون دلاری در بدل اطلاعاتی که منتج به دستگیری سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان شود انتقاد کرد. براین ماست که خود زمانی در افغانستان سرباز بود به اعضای کمیته گفت: شبکه حقانی هنوز از سوی ایالات متحده به حیث یک گروه تروریستی شناخته می شود و باید همان گونه به آن برخورد شود. اداره حق دارد افراد را از فهرست جایزه‌ای که بر سر آنها گذاشته شده است حذف کند، اما ما باور داریم که در مورد چنین تصامیم به کنگره پاسخ بدهد. به همین دلیل به وزیر خارجه نامه فرستاده ایم که از او در این زمینه پاسخ بخواهیم که چرا شبکه حقانی از فهرست خارج شده. در همین نشست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا قانون را نیز تعدیل کرد که از وزارت خارجه می‌خواهد تا در آوردن هر گونه تغییر در سیاستش در قبال افغانستان نظر کنگرس را بخواهد. آمریکا در بدل دریافت اطلاعاتی که منتج به دستگیری سراج‌الدین حقانی شود $10 میلیون جایزه تعیین کرده بود، اما اخیراً این جایزه را لغو کرد. دلیل وزارت خارجه آمریکا برای این اقدام این بود که این وزارت صلاحیت دارد برای تحقق عدالت در چنین فهرست‌ها تجدید نظر کند. اسم حقانی هنوز در فهرست ویژه FBI یا اداره تحقیقات فدرال آمریکا شامل است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رادیو آزادی را همچنان 24 ساعت روی صفحه وبسایت ما شنیده میتونین. آدرس ماست azadiradio.com و اگر این وبسایت در افغانستان کار نکرد، باز نشد به دلیل محدودیت ها، میتونید در تلفنتان یا در دستگاهی که استفاده میکنین VPN نصب بکنین و رادیو آزادی را از طریق آنلاین هم بشنوین و یا هم گزارش های دیگر را در این وبسایت بخونین و همچنان گزارش های ویدیویی را ببینین و مصاحبه های ما را هم ببینین و بشنوین. نشست گروه هماهنگی افغانستان یا ACG که دیروز در شهر استانبول ترکیه آغاز شد، امروز هم ادامه می‌یابد. سفارت ترکیه در کابل همزمان با روز اول این نشست در شبکه X تویتر سابق نشست ACG را به هدف بحث در مورد اولویت‌های افغانستان و هماهنگی فعالیت‌های کمک کنندگان بین‌المللی برای افغانستان مهم خوانده است. اما این نشست در شرایطی که ایالات متحده کمک‌های بشردوستانه با افغانستان را قطع کرده، به چه معناست و چه سودی برای افغانستان خواهد داشت؟ همکارم پاسخ این سوال‌ها را در این گزارش جستجو کرده.
نشست گروه هماهنگی افغانستان ACG که با حضور نمایندگان کشورهای کمک کننده، نهادهای مالی بین المللی و دفتر هیئت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما برگزار شده، به هدف بررسی اولویت‌ها و هماهنگی فعالیت‌های کمک کنندگان بین المللی برای افغانستان در شهر استانبول ترکیه جریان دارد. سفارت ترکیه در کابل در شبکه X تویتر سابق به روز چهارشنبه 9 اپریل این نشست را برای بحث در مورد اولویت‌ها و برنامه های جامعه جهانی برای افغانستان و هماهنگی فعالیت‌های کمک کنندگان برای این کشور مهم خوانده است. به اساس معلومات این سفارت، نشست ACG به تاریخ 9 اپریل آغاز شده و به روز پنجشنبه 10 اپریل نیز ادامه می‌یابد. برخی از آگاهان امور سیاسی نشست استانبول را فرصتی برای فراهم شدن اجماع تازه برای کمک‌ها به مردم افغانستان می‌دانند. طارق فرهادی، آگاه سیاسی، به رادیو آزادی گفت که نشست استانبول می‌تواند سرآغاز برای جلب کمک‌های شماری از کشورها باشد.
ترکیه بتانه که چون خودش شرایط اقتصادیش محدود است، کمک کشورهای خلیج جلب کنه، چون اونا پول بیشتر دارن، از عربستان سعودی را، از امارات، قطر بیشتر کمک کنه، به خاطر که اگر امریکا کمک نمیکنه، ضرورت و نیاز کمک در افغانستان از بین نمیره.
همچنان شمار دیگری از آگاهان سیاسی نشست گروه هماهنگی افغانستان در استانبول ترکیه را برای افغانستان حائز اهمیت حیاتی و سرنوشت ساز می‌خوانند. غوث جانباز، یکی از این آگاهان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که قطع کمک‌های آمریکا می‌تواند سردرگمی و بی‌نظمی را در ارائه کمک‌های بشردوستانه به وجود بیاورد، اما نیاز است برای ادامه کمک‌های بشردوستانه سایر کشورها مکانیزم مشخص ایجاد شود.
مهم است که در این جلسه گروه هماهنگی اتفاق مکانیزم روی دست گرفته شود که کمک‌ها مشروع به این شوند که آدرس‌های نیازمند مشخص شود و به مو آدرس یعنی مردم افغانستان مخصوصا در قرا و قصبات کمک ها برسند.
پیش از این دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما به تاریخ 7 اپریل در اعلامیه در مورد نشست ACG در شهر استانبول ترکیه از تمویل کنندگان بین المللی خواست تا به حمایت حیاتی خود از مردم افغانستان در سال 2025 ادامه دهند، زیرا به گفته این سازمان نزدیک به 23 میلیون نفر در این کشور به کمک نیاز دارند. یونما افزوده که افغانستان دومین بحران بشردوستانه بزرگ جهان را تجربه می کند و نیازمند کمک های فوری از جامعه جهانی است. این خواست در حال مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به تاریخ 7 اپریل در یک نشست خبری بار دیگر به ادامه ارسال پول برای کمک های بشردوستانه به افغانستان تحت کنترل طالبان مخالفت نشان داد. خبرگزاری رویترز هم به روز چهارشنبه 9 اپریل گزارش داده که ایالات متحده آمریکا برنامه های کمک های خارجی تعلیق شده خود را از جمله کمک های غذایی اضطراری برای افغانستان اثر نمی گیرد. در این حال وزارت خارجه آمریکا گفته که تعدادی از برنامه های کمک های غذایی اضطراری برای افغانستان را به دلیل اینکه این کمک ها به نفع طالبان استفاده می شود متوقف کرده است. بر اساس گزارش ها ایالات متحده آمریکا در 3 سال گذشته بزرگترین کمک کننده به افغانستان بوده و بیش از 3 میلیارد دلار به این کشور کمک کرده است. پیش از این اداره های مختلف بین المللی با نشر گزارش های گفتند که به دلیل دخالت طالبان بیشتر کمک های بشردوستانه به افغان های نیازمند نمی رسد. با آنکه مقامات مختلف حکومت طالبان این ادعاها را رد کرده گفتند که در توزیع کمک های بشردوستانه دخالت نمی کنند، اخیرا نهاد بین المللی کمک رسان Ground Truth Solutions گفت که بیش از نیمی از مردم افغانستان در مورد رسیدن کمک ها به نیازمندان بی باور هستند و از تصمیم گیری های غیر شفاف در مورد انتخاب دریافت کنندگان این کمک ها ناراضی اند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و اکنون به تحولات جهان می‌پردازیم، آن هم به تحولات اقتصادی که در این روزها سرخط ساز رسانه‌های جهانی است. پس از وضع تعرفه 84% چین بر واردات آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با سرعت پاسخ داد و تعرفه بر واردات اموال چینی به آمریکا را به 125% افزایش داد. این اقدام نشانه دیگری از داغ‌تر شدن تنش‌های تجارتی بین دو اقتصاد بزرگ جهان است. ترامپ در شبکه‌های اجتماعی نوشت به دلیل به احترامی که چین به بازارهای جهان نشان داد، اکنون تعرفه ایالات متحده آمریکا بالای چین را به 125% افزایش می‌دهد که از همین حالا قابل اجراست. پیش از این چین تعرفه 84% بالای واردات از آمریکا را اعلام کرد و گفت که این اقدام را در پاسخ به آنچه پیکینگ ستیزه‌جویی متداوم تجارتی از سوی آمریکا می‌خواند وضع کرده است. یک روز پیشتر ایالات متحده تعرفه 104% بر واردات از چین را وضع کرده بود. سال گذشته سطح واردات ایالات متحده از چین به 439 میلیارد دلار رسید. در مقابل ایالات متحده با ارزش 144 میلیارد دلار به چین صادرات داشت. این آمار کسر تجارتی 295 میلیارد دلاری بین واشنگتن و پیکینگ را نشان می‌دهد. درباره کشورهای دیگر رئیس جمهور ترامپ از سیاست اقتصادیش یک گام به عقب گذاشت و تعرفه‌های بیشتر از 10% را که وضع کرده بود به طور موقت برای 90 روز متوقف کرد. تعرفه 10% که بدون استثنا به تمام کشورها وضع شده بود هنوز پابرجاست. سکات بیسنت وزیر خزانه آمریکا شب گذشته به خبرنگاران گفت که این اقدام به دلیل به وجود آمدن بی‌ثباتی در بازارهای جهان نه، بلکه به این دلیل صورت گرفته است که دیگر کشورها حاضر شدند با آمریکا در این باره مذاکره کنند.
آنچنان که هفته گذشته در همین جا به همه کشورها گفتم اقدام تلافی جویانه نکنید، پاداش خواهید گرفت. هر کشور جهان که میخواهد مذاکره کند ما آماده هستیم و از آنها بشنویم. ما تعرفه بالای آنها را به همان 10% اساسی کاهش میدهیم و اما بالای چین 125% افزایش دادیم به دلیل این که بالای تجدید تنش پافشاری میکند.
پیش از این وزارت تجارت چین در اعلامیه گفته بود که پیکینگ اقدامات تلافی جویانه لازم را انجام خواهد داد و تا آخر مبارزه خواهد کرد.
بیشتر از خبر،
شنونده رادیو آزادی هستید. اگر فیسبوک دارید صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنید. آدرس ماست facebook.com/azadi-r. انجمن متقاعدین افغانستان میگوید که حکومت طالبان تاکنون به وعده‌اش مبنی بر پرداخت حقوق تقاعد آنان در ماه حمل عمل نکرده است. افندی سنگر رئیس این انجمن به رادیو آزادی گفت که طرز العمل و جدول پرداخت تنظیم شده، اما اکنون به آنها گفته می‌شود که محکمه ویژه هنوز ایجاد نشده است. این در حالی است که شماره از متقاعدین افغان میگویند که دیگر توان مقابله با دشواری های زندگی را ندارند. کارشناسان امور حقوقی تأخیر و عدم پرداخت حقوق تقاعد از سوی حکومت طالبان را خلاف اصول اداری و حقوق بشری میدانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
زندگی ما دیگه فقط مثل یک بردم سر ما شرف داره، اقلا نان خبرش داده میشه، اما برای ما کسی نانم نمیده.
طاهر عطل یکی از متقاعدین در افغانستان است. او میگوید زندگی با فقر و ناتوانی برایش بسیار دشوار شده است. او به رادیو آزادی گفت:
برای خدا معلوم است که ما برای اولاد خود ما با کدام مشکل برای یک لقمه نان تهیه میکنیم. دیگه مردم با تکلیف هستند، نه فقط دادن برای اولاد بسیار مشکل است، نه مکمل 4 سال تکمیل شد.
این اظهارات در حال بیان می شود که به گزارش برخی رسانه های داخلی، متقاعدین افغان در اعتراض به عدم دریافت حقوق تقاعدیشان در هفته گذشته دوبار دست به اعتراض زدند. افندی سنگر، رئیس انجمن متقاعدین افغانستان، حدود یک هفته پیش به رادیو آزادی گفته بود که مشکل تا حد حل شده، حتی طرز العمل و جدول پرداخت تهیه شده و ابراز امیدواری کرده بود که به زودی پرداخت حقوق تقاعد آغاز شود، اما اکنون می گوید که هنوز هیچ اقدام عملی صورت نگرفته است. او گفت به آنان گفته شده که هنوز محکمه ویژه برای رسیدگی به این روند ایجاد نشده است.
تا بالا محکمه ایجاد نشده، ولی دولت گفته بود که از اول حمل حقوق متقاعدین توزیع میگرده، ولی تا بالا توزیع نشده. تمام متقاعدین منتظر ازی بود چه به خاطر ازی که امارت اسلامی وعده کرده بود که از اول حمل حقوق متقاعدینی که قبل در جمهوریت و از قبل از جمهوریت تقاعد کردن برای جواب حقوق پرداخت میگردید.
این که چرا این محکمه ویژه از سوی وزارت مالیه حکومت طالبان تاکنون ایجاد نشده مشخص نیست. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان متقاعدین حقوق تقاعد دریافت نکردند. ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در اول حمل سال 1403 به وزارت مالیه طالبان دستور داد که از این پس از معاش کارمندان ملکی و نظامی دولت پول بابت تقاعد کسر نکند. اما پس از اعتراضات و تظاهرات پی در پی متقاعدین، ملا هبت الله در فرمان دیگری گفت که آنان باید برای اثبات حقشان به محکمه ویژه مراجعه کنند. این فرمان نیز با واکنش های منفی متقاعدین روبرو شد، تا اینکه در ماه جدی سال گذشته وزارت مالیه طالبان در اعلامیه گفت که آنان که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان متقاعد شدند نیاز به مراجعه به محکمه و ارائه سند ندارند. اما در همان اعلامیه تاکید شده بود که سایر متقاعدین باید برای اثبات حقوق تقاعدیشان اسناد را به محکمه ویژه ارائه کنند. همچنین شماری از کارکنان نهادهای دولتی افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی در هفته گذشته گفتند که مبالغی را که پس از تسلط طالبان بابت تقاعد از معاش آنها کسر شده بود پس گرفتند. با این حال آنها شکایت دارند که حکومت طالبان هنوز پولهایی را که در نظامهای پیشین از معاشات آنان به نام تقاعد کسر شده بود پس نداده است. اختر محمد راسخ، آگاه حقوقی پرداخت نکردن و به تأخیر انداختن حقوق متقاعدین از سوی طالبان را خلاف تمامی اصول میداند.
یک حرکتی که متقاعدین ما شقته میکنه، یک کسی که دعوی دولتداری میکنه و ماش آنها را قطع میکنه، آیا این ظالمانه نیست؟ در جهان امروزی پیشرفته دولت ها مسئولیت تمام امور زندگی ام کشور خود به دوش میگیره، معاشات خود هر سال و مطابق قانون و مطابق اصول قوانین متقاعدین اخذ کنند.
بر اساس معلومات انجمن متقاعدین افغانستان، شمار متقاعدین ملکی و نظامی در این کشور بیش از 170 هزار است و اگر اعضای خانواده هایشان هم در نظر گرفته شود، شمار کسانی که وابسته به حقوق تقاعد هستند به مراتب بیشتر می شود. حقوق تقاعد پولی است که به کارمندان پیشین حکومت پس از رسیدن به سن 65 سالگی یا پس از 40 سال خدمت پرداخت می شود. همچنین اگر فرد متقاعد فوت کرده باشد، این حقوق به همسر و تا سن 18 سالگی به فرزندان او پرداخت می شود.
اگر خود شما هم متقاعد هستید و هنوز معاش تقاعدتان را دریافت نکردین، به ما پیام بفرستین و از شرایط زندگی خود به ما بگوین. ما هم پیام های صوتی تان را در لابلای برنامه های رادیو آزادی پخش خواهیم کرد. این شماره واتساپ ما هست. قلم و کاغذ بگیرین و یادداشت بکنین: 00420 723 0011. شماره را تکرار میکنم: 00420 723 0011. چشم برای پیام های صوتی تان هستیم.
تعامل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد اقشمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده رادیو آزادی هستید و اکنون از دنیای ورزش. شب گذشته فوتبال دوستان شاهد دو بازی دیدنی و پرگل در لیگ قهرمانان اروپا بودند. بارسلونا در خانه خود تیم دورتموند جرمنی را 4-0 شکست داد و پاری سن ژرمن فرانسه در برابر استون ویلا انگلستان 3-1 به پیروزی رسید. بازی‌های دیشب بازی‌های رفت در مرحله 1/4 نهایی بود. بازی‌های برگشت میان 8 تیم رقیب در این دور هفته آینده برگزار می‌شود. یک شب پیشتر تیم ریال مادرید از آرسنال 3-0 شکست خورد و انتر میلان در برابر بایرن مونیخ به پیروزی 2-1 رسید. حالا که حداقل یک بازی از هر 8 تیم در این مرحله مسابقات را دیدیم، کدام تیم درخشش بهتر داشته و احتمال ای که کدام تیم ها به دور نیمه نهایی یا سیمی فاینال راه یابند بیشتر است؟ این پرسش را لحظات پس از بازی های دیشب از علی اسکر لعلی، آموزگار فوتبال فیفا در جرمنی پرسیدم. آقای لعلی به برنامه خوش آمدین. بازی ها را دیدین و تحلیلتان را هم از بازی ها دارین. پیش بینی تان چیست؟ کدام تیم را در مرحله نیمه نهایی خواهیم دید؟
با در نظر داشت بازی های رفت دور 1/4 و با در نظر داشت توانایی های تیم ها، من احتمال به این میتونم که تیم های بارسا و بایرن و همچنان پی اس جی با آرسنال مواجه خواهد شد در دوره نیمه نهایی و بازی های خوب را هم خواهیم دید. اگرچه باین بازی اول خود باخته، اما با در نظر داشت از این که تعداد زیاد از بازیکنان در دسترس نداشت در بازی رفت و در بازی برگشت اونها در جمع تیم خواهند بود، فکر میکنم که باین چانس بهتر داره برای صعود به دور بعدی.
تیم پاری سن ژرمن امسال توجه زیاد جلب کرده، مخصوصا در مراحل حذفی جام قهرمانان اروپا. به نظر شما نکته اصلی و شگفت انگیز در بازی های پاری سن ژرمن چیست؟
دلایل زیادی وجود دارد که میتوان گفت که پی اس جی یکی از مدعیان قهرمانی خود بود. یکی از دلایلی که میتوان برشمرد ثبات و استمرار است در این تیم. از سال 2023 لوئیس انریکه تانسته تیم خوب را تشکیل بده، سیستم بسیار خوب را بازی میکنه و میفهمه که با ستاره ها چگونه رفتار کنه. سیستم 4-3-3 بازی میکنه و یک تیم است که از نگاه بازی تیمی و هماهنگی تیم و انسجام تیم واقعا بسیار خوب عمل میکنه. خط دفاعشون در قسمت های بالا در تقریبا در 2/3 نیمه میدان خود به دفاع میپردازن، به پرس میکنن و پرس متقابل میکنن که اگرچه کار میتونه بسیار خطرناک باشه، اما با دو بازیکن دفاع جنایی خود، دو بازیکن که واقعا از سرعت بسیار بالایی برخوردار هستند و بازیکنان هستند که در دفاع و حمله سهم میگیرن، میتونن از عظمی خطرهایی که میتونه با وجود به از جلوگیری کنن با سرعت که دارن. در پیش روی هم بازیکن مثل عثمان دمبله دارن که با هر دو پا بسیار قوی بازی میکنه. از نگاه ترکیب تیمی واقعا تیم خوب را تشکیل داده، مخصوصا بعد از رفتن ستاره‌های مثل امباپه و نیمار و مسی، یک امانگی فوق‌العاده در تیم ایجاد شده. در لیگ بسیار خوب می‌درخشند. در هفته 25 بازی 16 امتیاز پیش هستن از تیم دوم، 70 گل زده دارن که در هر بازی تقریبا 3 گل میشه و فقط 24 گل خورده دارن که از یک گل کمتر در هر بازی میشه. این خودش نشان دهنده قدرتشان در حمله و دفاع میباشه.
و سوال آخر، میدونم پاسخش سخت است، اما فاینال در آلیانز ارینا خانه بایرن مونیخ در 31 ماه بین کدام تیم‌ها برگزار خواهد شد؟
به نظر ما امسال در فاینال مسابقات PSG و بارسا با هم روبرو خواهند شد، چون این دو تیم چانس زیادتر دارن برای رسیدن به فاینال. در نهایت به نظر ما بارسا با برتری هایی که در بعض جهات داره از بعض جهات داره قهرمان انجام خواهد شد. برای PSG زیادتر در فصل آینده امکان قهرمانی رو میبینم تا امسال. امسال بارسا با بازی هایی که کرده و توانایی که داره فکر میکنم قهرمان جام قهرمان اروپا خواهد شد.
تشکر آقای لالی. علی اسکر لالی آموزگار فوتبال فیفا در جرمنی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
شماره که پیام شما را به شکل اوتومات ثبت میکند چنین است: 00420221 12 41 38. تکرار می نمایم: 00420221 12 41 38. البته این یک شماره بین‌المللی است، کمی خرج دارد، بنابراین واتساب ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساب رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00 420 72 381 11. تکرار می نمایم: واتساب رادیو آزادی 00 420 72 381 11. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین.
از طریق تلفن و واتساپ روزانه از شما ده ها پیام هم دریافت میکنیم و در لابلای برنامه های رادیو آزادی پیام های شما را پخش میکنیم و اکنون هم نوبت پیام های شما میرسه که از طریق واتساپ رادیو آزادی فرستادید. لطفاً به فرستادن پیام با ما ادامه بدهید و برای ما بگویید که در شهر و روستایتان چی میگذره.
پیام ها و نظریات شما.
من خودم با فامیل مختم آمدم پاکستان، تقریبا 3.5 سال میشه و ما در اینجا منتظر بودیم به خاطر کیسای ما تا حال نتیجه نداده و وضعیت چنین است در پاکستان که هر لحظه پلیس میه پشت دروازه و میگه که باید شما خودتان برین یا ما شما رو دپورت میکنیم. دیگه این بسیار مشکل است، مخصوصا بر زنای مثل ما که ما یک ژورنالیست بودم، زنای هستن، ژورنالیست ها هستن، مدافعین حقوق بشر هستن، بر اونا بسیار مشکل است که دوباره به افغانستان اخراج شوند، دیپورت شوند، اونجا زندگی کردن 100% با خطر بر خودم و زنانی مثل خودم روبرو است. ما نمیتونیم اونجا کار کنیم، کار اصلا وجود نداره، حتی زندگی عادی کرده نمیتونیم. ما خود ما خواهش میکنم از حکومت پاکستان و از ایالات متحده امریکا که ما را به گونه رسمی خواستن که بیاین و ما با بسیار مشکل با خطرات گوناگون فقط تانستیم که جانای خود نجات بدیم و به پاکستان بیاییم.
متاسفانه وضعیت فعلی مهاجرین به نسبت بدتر و بدتر از هر روزی که گذشته بود است، چون با گذشت هر روز وضعیت مهاجرین بدتر میشه. حتی امروز هم ما شاهد گرفتاری یک تن از فعالین مدنی و همچنان 5 تن از هموطنان دیگه ما بودیم. در قسمت ای که رویه پلیس با مهاجرین چگونه است، متاسفانه همون قسم که قبلا هم براتون ذکر کردم، رویه پلیس پاکستان به گونه از این است که اینا بیاین بازرسی بکنن از مهاجرین، مثلا بیاین پشت دروازه، دروازه را مثل یک انسان در بزنن و ازشان بپرسن که شما اسناد دارین ندارین. امی که میاین دروازه را با لگدشان میزنن و داخل خانه میشن، با کفش هایشان مستقیم میدون و الماری ها را باز میکنن و تشناب ها را میبینن و در او خانه اطفال هستن، خانما هستن، کسای بزرگسال هستن، مریض هستن، اما متاسفانه اینا با توهین و تحقیر و حتی موارد خیلی زیاد را ما چشم دید خود ما داریم که خانمایشان دست بلد و کوب میزنن حتی. و لباس ها را پایین میکنن، بکس های لباس ها را تلاشی میکنن، یعنی به نوع اینا رفتار میکنن که گویا در این خانه کدام قاتل است و اینا حکم دستگیری یک قاتل را گرفتن، در دستشان آمدن که دستگیر بکنن این قاتل را، نه ای که اینا با عنوان بازرس بیاین بررسی بکنن که چی کسایی اسناد داره چی کسایی نداره و برشان بگوین که اسناد ندارین محترمانه شما باید از دیپورت شوین، یا اگر اسناد دارین خب هیچ. اما متاسفانه خیلی رفتارشان غیر اخلاقی و غیر اصولی است.